این رادیو فرداست
و این سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان اگر تازه به ما پیوستید، به یکایک که شما خوش آمد میگیم و سلام میکنیم. ساعت 8 بامداده و از همگی شما که از آغاز ما را همراهی کردید سپاسگزاریم از همراهیتون. اجازه بدید که در آغاز این بخشم همکارم کیان معنوی برای آخرین بار در این صبحانه با خبر در این روز یکشنبه تازه ترین خبرها را با آگاهیمون برسونه و مشروع خبرها این بار.
نشست دو روزه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با شرکت نمایندگان حدود 28 عضو این پیمان امروز یکشنبه با محوریت موضوع جنگ در افغانستان در شیکاگو آغاز می شود. انتظار می رود ناتو در این نشست رسما تصمیم خود را در خصوص انتقال کنترل امنیتی به نیروهای افغان از سال 2014 اعلام کند. هفته گذشته اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو گفت انتظار دارد ناتو بتواند به آموزش، مشاوره و کمک رسانی به نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 ادامه دهد. استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در اروپای شرقی نیز از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار کشورهای عضو ناتو در نشست شیکاگو قرار دارد. روسیه پیشتر با استقرار چین در مجاورت مرزهای شرقی خود به شدت مخالفت کرده است. روز شنبه در آستانه نشست ناتو پلیس گزارش داد توطئه حمله با کوکتل مولوتوف در جریان نشست را خونسا کرده و در این رابطه 3 نفر را بازداشت کرده است. رهبران گروه 8 در کمپ دیوید در ایالت مریلند آمریکا روز شنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند که نفت مورد نیاز بازارهای جهانی به طور کامل و به موقع تأمین شود. رهبران 8 کشور عمده صنعتی جهان در این بیانیه همچنین تعهد کردند در صورت بروز اختلالات به دلیل افزایش تقاضا با آژانس بین‌المللی انرژی برای ایجاد ثبات در بازارهای نفت همکاری کنند. بیانیه مشترک گروه 8 در حالی صادر می شود که تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا از اول ماه ژوئیه به طور کامل به اجرا گذاشته می شود. وزیران خارجه آلمان و ایران تلفنی درباره نشست آتی ایران و گروه 5+1 در بغداد گفتگو کردند. خبرگزاری های ایران با اعلام این خبر گفتند گیدو وسترولی و علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کردند که نشست بغداد به نتایج و دستاوردهای مثبتی برسد. نشست بغداد با حضور سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگانی از آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین ارتباط روز دوشنبه به تهران خواهد رفت. شهروندان صربستان امروز یکشنبه برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رأی می‌روند. نظرسنجی‌های تاکنون حکایت از آن داشته است که بوریس تادیچ رئیس جمهوری کنونی در مقابل رقیب خود تامیسلاو نیکولیچ در موقعیت بهتری قرار دارد. چن گوانگچن فعال سیاسی نابینای چینی شامگاه شنبه همراه با همسر و 2 فرزندش وارد فرودگاه بین‌المللی لیبرتی نیو آرک در ایالت نیوجرسی آمریکا شد. چن گوانگچن پس از سپری کردن 7 سال در زندان و حصر خانگی ماه گذشته از دهکده خود گریخت و به سفارت آمریکا پناهنده شد. ایالات متحده آمریکا و چین در مذاکراتی که انجام دادند توافق کردند که این دگراندیش ناراضی چینی برای تحصیل در دانشگاه به آمریکا برود. در پی به نتیجه نرسیدن تشکیل یک دولت ائتلافی و بنبست سیاسی در یونان، پارلمان این کشور روز شنبه رسما منحل شد. 3 حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات پارلمانی 2 هفته پیش در یونان به دست آوردند، هفته گذشته بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق نرسیدند و سرانجام قرار شد انتخابات تکرار شود. تا زمان برگزاری انتخابات مجدد، هیئتی 16 نفره به عنوان دولت موقت یونان اداره اجرایی این کشور را بر عهده خواهد داشت.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و مشروع خبرها. و ما اولین گزارش این بخش. یک روحانی با نفوذ در جمهوری اسلامی میگوید حکم کسانی که به دنبال کاهش قدرت اجتماعی نظام هستند اعدام است. وحید پوراستاد از ابعاد حقوقی و سیاسی این نوع گفته‌ها گزارشی دارد.
حجت الاسلام علیرضا پناهیان، عضو قرارگاه عمار و از روحانیون حامی رهبر جمهوری اسلامی، با محکوم کردن سیاستمدارانی که سعی می‌کنند قدرت اجتماعی نظام را کاهش دهند گفت: حکم این افراد افساد فی الارض و اعدام است. البته آقای پناهیان مستند صدور چنین حکمی را دستور آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، دانسته است. سپیده کلانتریان، حقوقدان ساکن پاریس، معتقد است این سخن خلاف قوانین مصوب جمهوری اسلامی است و گوینده این سخن به مبانی حقوقی آشنایی ندارد.
این کاهش قدرت نظام یک امر انتزاعیه، ما یه خطکشی برای اندازه‌گیری اون نداریم، در قانون هم چنین اصطلاحی نداریم و ممکنه از نظر ایشون یه پاراگراف ساده وبلاگ نویس هم قدرت نظام رو کاهش بده. ثانیاً اینکه به موجب قانون در بخش افساد فی الارض جرم بسیار سنگینیه که مصادیقش از جرائم خیلی شدید بر علیه جان و سلامتی و امنیت مردمه، مثلا پخش مواد سمی و خطرناک، آتش سوزی ایجاد کردن یا دایر کردن حرفه‌ای مراکز فحشا، و این مثلا هیچ ربطی به اون اصطلاح ایشون از خودشون در آورده نداره. سالسن در ایران هنوز یه دستگاه قضایی و دادگستری و قاضی و دادستان، حالا به هر ترتیبی که هست، وجود داره و اگر هم قرار باشه کسی حرفی بزنه و حکم صادر کنه، دادگستری و قاضی و دادستان و اونها حق حکم صادر کردن دارن. این نمیشه که یه نفر بیاد و خودش رو قاضی تلقی کنه، بعد با معیارهای شخصی و ذهنی خودش یه عملی رو جرم تشخیص بده، بعدش هم حکم اعدام صادر کنه.
حجت الاسلام پناهیان چندی قبل هم گفته بود اگر کسی حتی شورای نگهبان را هم قبول نداشته باشد، حکمش اعدام است.
مسمالیزیشن داریم میکنیم به مسائل و مماشات داریم میکنیم. حق بگیر، شورای نگهبان را قبول نداریم، مفسد فلعرضی، مفسد فلعرضی، حکمش اعدامه. قیام علیه نظام اسلامی، حکمش اعدامه. فتنه کردن و آشوب کردن، حکمش اعدامه. خواهش میکنم هیچ کدوم در دلتون خطور نکنه که آقا حالا محاکمه بکنن، حکمش هم اعدام نباشه مهم نیست. چرا اعدام نکنن؟ چرا حکم خدا رو اجرا نکنن؟
اما این نوع گفته ها که میخواهد هر کس با قدرت اجتماعی نظام مخالف است اعدام شوند، تا چه اندازه میتواند نگاه رسمی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی باشد؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
از نگاه من این دیدگاه مجموعه حاکمیت نیست، اما نگاه بخش‌های قدرتمند از دستگاه‌های اطلاعاتی، نظامی و امنیتی هست. آقای پناهیان به قرارگاه عمار تعلق دارند. اکثر اعضای قرارگاه عمار نیروهای نظامی و امنیتی هستند. طبیعی است که آقای پناهیان چنین دیدگاهی رو از منظر قرارگاه عمار داره انتقال میده.
برخی مقامات رسمی‌تر در جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از اعدام مخالفین حاکمیت به طور علنی حمایت می‌کنند و حتی در مواقعی از اینکه قوه قضاییه قاطعیت بیشتری از خود نشان نمی‌دهد، شدیداً انتقاد می‌کنند. سخنان چندی قبل آیت الله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران:
من الان خطاب میکنم با آیت الله لاریجانی، بیا برای رضای خدا، همینجوری که این دو نفر را آمدید و خیلی سریع اعدام کردی و دستش ما درد نکنه، بیاد مردانه بیستید. ما هر دو ضربه خوردیم در سستی و ضعف بوده، ضعف نشون دادیم، 23-18 تیر ضعف نشون دادیم، چند تا رو شما دستگاه قضایی اعلام کرد تو 18 تیر ضعف نشون دادید، این عاشوره به وجود آمد. اگر حالا ما از این ضعف از خودتون نشون بدید، آینده بدتری در انتظار شما هست، بیستید.
مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی، میگوید سخنان جدید در باب اعدام مخالفین به خاطر این است که نیروهای امنیتی تنها میخواهند یک صدا در وضعیت سیاسی امروز ایران منتشر شود.
به نظر من در آستانه مذاکرات هسته‌ای بالاخره نیروهای اطلاعاتی و امنیتی میخوان که فقط یک صدا از داخل کشور شنیده بشه. سه نوع تهدید رو اینها احساس میکنند: تهدیدهای ناشی از رفتارهای پیشبینی ناپذیر از سوی تیم آقای احمدی‌نژاد، نشر مطالبی که با سیاست رسمی نظام هماهنگی نداره از سوی مدیران سابق، و مخالفانی که مترصد به چالش کشیدن نظام هستند. تهدید به اعدام برای به سکوت کشاندن مجموعه این نیروهایی است که میتونن چالش ایجاد کنن برای حاکمیت موجود.
پس از انقلاب اسلامی تا به امروز بیش از 100 تن از فعالین سیاسی به خاطر مخالفت با حاکمیت جمهوری اسلامی اعدام شده و یا به زندان محکوم شدند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. با نزدیک شدن زمان برگزاری مسابقه آواز یوروویژن در باکو و تلاش همجنسگرایان برای برگزاری مراسمی در حاشیه این مسابقه، جنگ تبلیغاتی و تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان شدت گرفته است. روز جمعه سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو با انتشار بیانیه شدید و لعن از تظاهراتی که علیه حکومت ایران در مقابل این نمایندگی برپا شد ابراز انزجار کرد. در همین حال جامعه روحانیت مبارز هم در محکوم کردن برگزاری مسابقه یوروویژن در جمهوری آذربایجان به شمار دیگری از روحانیون ایران پیوست و در بیانیه برگزاری این مسابقه و آنچه را که رژه همجنسگرایان در باکو خواند سخت محکوم کرد. حمید فاطمی از رادیو فردا نگاهی دارد به این ماجراها.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به تظاهراتی که یک روز پیش از آن علیه جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن در مقابل این نمایندگی برگزار شده بود با شدتی کم سابقه و بسیار دور از لحن دیپلماتیک اعتراض کرد و آن را فاجعه غم انگیز و اقدامی خصمانه و جنایتکارانه توصیف کرد و همچنین آنچرا که برگزاری همایش همجنس بازان خواند محکوم کرد. تظاهرات باکو واکنشی بود به تظاهراتی که روز چهارشنبه در مقابل کنسولگری آذربایجان در تبریز برپا شده بود. در این میان جامعه روحانیت مبارز هم روز جمعه در بیانیه‌ای با امضای آیت الله مهدوی کنی از برگزاری مراسم همجنسگرایان در جمهوری آذربایجان تحت عنوان رژه حیوان صفتان همجنسباز یاد کرد و برگزاری مسابقه آواز یوروویژن را نیز محکوم نمود. آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران هم با محکوم کردن این مراسم گفت رژه همجنس بازان در آذربایجان رسوایی عظیمی برای این کشور محسوب می شود و افزود از دولت آذربایجان می خواهیم دست از این عمل قبیح بردارد. رسانه‌های دولتی ایران نیز در این زمینه به تبلیغات خود ادامه می‌دهند. بخشی از یک خبر شبکه خبر صدا و سیمای ایران را می‌شنوید.
مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در آستانه برگزاری جشنواره رقص و آواز یوروویژن که قرار است در حاشیه آن مراسم رژه همجنس بازان هم برگزار شود، بر شدت اعتراض‌های خود به دولت افزودند.
جمهوری آذربایجان نیز متقابلاً ایران را به مداخله در امور داخلی خود متهم می‌کند. تلویزیون جمهوری آذربایجان خبر تظاهرات روز چهارشنبه در مقابل سفارت ایران در آنکارای ترکیه را چنین گزارش کرده است.
اعتراض و دخالت ناموجه ایران به برگزاری مسابقه بین‌المللی آواز یوروویژن در باکو، پخش خبر نادرست برگزاری رژه همجنسبازان در کشورمان با هدف ایجاد تظاهرات واحد درباره آذربایجان مسلمان، طراحی به اصطلاح تظاهرات در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان نشین در ایران علیه باکو و دادن شعارهای ضد آذربایجانی منجر به حضور گسترده نمایندگان محافل اجتماعی، دانشجویان و ایرانی‌های مقیم این کشور در برابر سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا شده است.
دالغا خاتون اغلو روزنامه‌نگار مقیم باکو میگوید این تبلیغات از یک سال پیش شروع شده است.
این تبلیغات حدوداً از یک سال پیش وقتی که آذربایجان در مسابقات یوروویژن در آلمان برنده مسابقه شد و قرار بود میزبانی این مسابقات رو بر عهده بگیره وجود داشته، اما طی ماه‌های اخیر خصوصا هفته‌های اخیر این اعتراضات از طرف روحانیان و رسانه‌های ایران علیه آذربایجان شدت یافته که البته به نظر من بیشتر جنبه سیاسی داره.
دالغا خاتون اغلو جنبه‌های سیاسی اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان را چنین توضیح می‌دهد.
طیف اعتراضات و اختلافاتی که بین دو کشور همسایه هست از موارد خیلی زیادی تشکیل میشه، از روابط خارجی آذربایجان و نزدیکی به کشورهای غربی، از روابط رو به گسترش آذربایجان با اسرائیل بگیر تا طیف گسترده از مسائل دیگه. البته اتهاماتی هم هستن که آذربایجان علیه ایران عنوان میکنه که سال گذشته فقط 40 نفر در رابطه با جاسوسی به ایران در آذربایجان دستگیر شدن. همین 4 ماه گذشته اگر در نظر بگیریم 23 نفر به اتهام همکاری با سرویس‌های امنیتی و سپاه پاسداران ایران دستگیر شدن. ماه گذشته 19 نفر تروریست القاعده در آذربایجان دستگیر شدن. عملیات بسیار گسترده‌ای انجام شد و وزارت امنیت ملی آذربایجان اعلام کرد که برخی از این تروریست‌های وابسته به القاعده در ایران آموزش دیدن، یعنی اتهامات بسیار سنگین.
به رغم همجواری و پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان، به گفته کارشناسان از نظر سیاسی و امنیتی مشکلات زیادی در روابط دو کشور وجود دارد که مهمترین آنها به گفته همین کارشناسان روابط ویژه باکو با قدرت‌های غربی به خصوص با آمریکا و با اسرائیل است که به هیچ عنوان برای جمهوری اسلامی ایران قابل توجیه نیست.
در حاشیه مسابقات آواز یوروویژن، جنگ تبلیغاتی و تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان شدت گرفته است. حمید فاطمی گزارش می‌داد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. تو ماج تاهباز هستم، مثل هر روز با یه پارانویای دیگه تو این لحظات پایانی صبحانه با خبر. برای همه صبح و روز و روزگاری بی پارانویا آرزو میکنم. بمونیم. بعضی پارانویاها از اون حالتاست که آدم نمیدونه داره تعجب میکنه یا واقعا پارانویاست. مثلا اینکه از آقایون بلند پایه تو رادیو تلویزیون دولتی ایران یا همون صدا و سیما گفته بودجه سالانه این دستگاه دولتی 1 میلیارد دلاره. حالا شاید شما هم بگین مگه بودجه رادیو تلویزیون‌های دولتی مابقی ملت چقدره؟ خوشبختانه زیاد لازم نیست دنبالش گشت، چون ظاهراً آقای مسئول صدا و سیما این جواب رو به یه سوالی داده از یه مهمون استرالیایی که گفته بودجه رادیو تلویزیون دولتی استرالیا 800 میلیون دلاره، یعنی 20% کمتر از مملکت ایران، از رادیو تلویزیون دولتی ایران. البته بودجه کل این سازمان تو استرالیا من نگاه کردم به همراه خدمات موبایل و آنلاین 1 میلیارد و 200 میلیون دلاره. من براتون بودجه چند جای دیگر رو هم پیدا کردم. بودجه سالانه مرکز توسعه رادیو تلویزیون عمومی CPB در ایالات متحده که کارش حمایت و بودجه دهی برای ساخت برنامه‌های عمومی تو این کشور 422 میلیون دلاره. در هند تقریبا 280 میلیون دلاره. در ژاپن 750 میلیون دلاره. در لهستان این رقم به 100 میلیون دلار میرسه، منتها در آلمان این رقم نزدیک به 10 میلیارد دلاره. خب خیلی بیشتر از بقیه است. با یه حساب سرانگشتی بودجه دولتی صدا و سیمای ایران، البته بدون در نظر گرفتن سود ناشی از تبلیغات، از خیلی از کشورها بیشتره. اونم از کشورهایی که عملاً با رقبای خصوصی روبرو هستن و باید تا میتونن تو رقابت فشرده از بقیه عقب نیفتن. صدا و سیمای ایران که هیچ رقیبی داخل ایران نداره. حالا سوال اصلی ما، یا در واقع سوال اصلی تاثیرگذاری این سازمان بزرگه که در این مورد قضاوت رو به خودتون میسپارم.
یک پردیسی سنگ جا جوڑیا موڑ رہی میں مول نہ موڑیا سونی
از نصرت فاتح علی خان انا اخیان نو سنگ مل گئی راوت نہ دے پے پردیسی لوٹ پٹ تے ٹر گئے پردیسی صدر موڑے نہ نین دیوانے کی پردیسیاں نال یاراں نے ایک پردیسی سنگ جا جوڑیا موڑ رہی میں مول نہ موڑیا سونی صورت نے مولنیا باقیاں نے نا سنگ مل گئی راوت نہ دے پے پردیسی لٹ پٹ تے ٹر گئے پردیسی صدر مڑے نہ نین دیوانے کی پردیسیاں نال جان
بانکیاں میں نا परदेसी संग जा जुड़िया मोर गई मैं मूल न मुड़ा सोनी सूरत में मोड़िया बाकिया नैना संग मिल गईया रावत ना दे गए परदेसी लुट पुट के तुर गए परदेसी सदर मुड़े ना नैन दीवाने की परदेसिया नाल जराने एक परदेसी संग जा जुड़िया मोड़ गई मैं मूल न मुड़िया सोनी सूरत ने मोलिया बातिया नैना संग मिल गईया रावत ना दे पै परदेसी लुट पुट के तुर गए परदेसी सदर मुड़े ना नैन दीवाने की परदेसी
دوستان میخوام شعری براتون بخونم از پژمان بختیاری به نام کنج دل. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که دهم باز پس آرد، کس تا به نگهداری دیوانه ندارد. در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست، آن شام که می سوزد و پروانه ندارد. کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. گفتم مه من از چه تو در دام نیفتی، گفتا چه کنم دام شما دانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننهم پای، در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. تا چند کنی قصه ز اسکندر و دارا، ده روزه عمر این همه افسانه ندارد. از شاه و گدا هر که در این میکده ره یافت، جز خون دل خیش به پیمانه ندارد. گفتم مه من از چه تو در دام نیفتی، گفتا چه کنم دام شما دانه ندارد. و بریم و بشنویم ترانه زیبا با صدای سالار عقیلی با همین مضمون، کنج دل.
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این
کن بهی را نداره دل را به کف هر که نهر باز بسارد کس تا به نگه دارین دیوان ندارد
کنج دل با صدای سالار عقیلی رو میشنیدید. عزیزان اگر طالبون هستید که به سوال روز پاسخ بدید 20420-2211-22112 و تکرار میکنم 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-22-112 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست و میتونید با اون مستقیما در تماس باشید، پیام‌هاتون رو بگذارید و در اون در قسمت‌های مختلف در بخش‌های مختلف استفاده خواهد شد. و سوال روز این بود که مدیر کل آژانس انرژی اتمی به ایران سفر می‌کنه تا با مقامات صحبت کنه. نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 هم روز چهارشنبه در عراق گفتگوهاشون رو پی می‌گیرن و خبرهای از این دست. جویای اون هستیم که بدونیم نظر شما درباره این تحولات چه هست. میتونید با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. با هزار امید و آرزو این برنامه رو هم به پایان میبریم و امیدواریم که مورد قبولتون قرار گرفته باشه و امیدواریم که هیچ روزی رو بدون صبحانه با خبر آغاز نکنید. صبحانه با خبر برای شماست و به این امید هستیم که همیشه در وعدگاه حاضر باشید. تا نوبت دیگر، خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.